ما بدون بدهی منبر نمو بریم بهتره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. دو روایت بسیار مهم، یکی از رسول خدا و یکی هم از امام صادق، درباره آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم در کتاب‌های حدیث نقل شده. دانستن هر دو روایت برای ما مفیده، چون دو روایتیه که کمتر انسان یادش میره، دو روایتیه که در ذهن و در خاطر انسان ماندگاری داره. اما روایت پیغمبر اینه: کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. این روایت اگر با دقت به اون توجه بشه، جنبه بازدارندگی قوی نسبت به خطاها، گناهان، بدکرداری و بدعملی داره. به چه صورت؟ عرض میکنم. ترجمه روایت اینه: هر کار مهمی که بدون ذکر بسم الله الرحمن الرحیم شروع بشه، کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. شما توقع این که به نتیجه مطلوب و به میوه مطلوب برسه نداشته باش. گاهی انسان به یه مشکلاتی برخورد میکنه خودشو میخواد قانع بکنه میگه خدا نذاشت، خدا جور نکرد، خدا جلوشو گرفت، در حالی که اینطور نیست. این که یک کاری به سامان نمیرسه و به مشکل میخوره، گاهی خود انسان سبب به سامان نرسیدنشه و سبب به مشکل خوردنش. البته اینا رو باید از طریق قرآن و روایات فهمید. خیلی مردمم که دنبال فهم قرآن و روایات نیستن و اهل این مجالس هم نیستن، عامل مشکل رو نمیدونن چیه که در مقام برطرف کردنش بر بیان. مثلا قرآن مجید می‌فرماید ما اصابک من سیئه، سیئه در اینجا به معنی گناه نیست، به معنی سختیه، به معنی رنج، به معنی مشکله، به معنی بیماریه، به معنی گره اقتصادیه. ما اصابک من سیئه فمن نفسک، این رنج، این درد، این گرفتاری، این مشکل، این مضیقه اقتصادی از ناحیه خودت به تو رسیده. پرخوری کردی، بهت هم گفتن پرخوری نکن، کلیه، قلب، معده، ظرفیت کشش انجام کار روی غذای اضافه نداشتن. حالا یه دونه کلیه ها سنگ گرفت، پرزای معده نزدیک به صاف شدن رسیده، دو تا رگ قلب 70% گرفته. این که کار پروردگار نیست. پروردگار در رحم مادر دو تا کلیه سالم، یه معده خوب، یه قلب خیلی عالی که مثل ساعت کار میکنه به ما داد و ما رو آورد تو دنیا. بعدم به انبیاش گفت به مردم بگین حرص در خوردن نزنید، خوب بخورید، کم بخورید. ولی حالا یک کسی این قانون الهی رو که قانون مربوط به سلامت بدنه گوش نمیده، میگه چیکار کنم، دوست دارم. خب زیاد میخوره. کلیه من چقدر قدرت داره؟ معده من چقدر توان داره؟ قلب چقدر قدرت داره که یه خون پر از تریگلیسیرید و چربیای دیگر رو از درون رگهاش رد کنه و یه جاهایی هم دیگه زورش نمیرسه، چربیا میمونه، رگ میگیره. بیمارستان ها و پزشکا هم که خدا برکتشون بده میگه 40 میلیون بریز به حساب دو تا رگ تو عوض بکنه. خب این همه حرف قرآنه، ما اصابک من سیئه فمن نفسک، بلا رو خودت سر خودت آورد. خودتو اینجوری آروم نکن که خدا خواسته. کی من خواستم؟ اتفاقا من نمیخواستم کلیه و قلب و معده خراب بشه. یا در سوره اعراف میگه یحرم علیهم الخبائث، آلودگی ها رو وارد بدنتون نکنید. دود سیگار جزء خبائث، دود حشیش جزء خبائث، دود تریاک جزء خبائث، دود مواد دیگه جزء خبائث. خب دندونا با این دودا هماهنگی نداره، گلو هماهنگی نداره، ریه هماهنگی نداره، خراب میشه. این که کار خدا نیست. یه خدا خواسته ریه من خراب بشه. من یه رفیق داشتم بهش میگودم سیگار نکش، حداقل اگر بر دیگران اگر حرام نباشه بر تو حرامه، چون میکشی سرفه زیادی میکنی، خانوادت هم ناراحتن، گاهی با من حرف میزنن، میخندی. ولی بالاخره یه روزی اومده بود پا منبر من، به من گفتش که بیا من شما رو برسونم. وسط راه بودم ترمز کشید کنار خیابون، ترمز کرد. یکی دیگه تو ماشین بود، بودم شما بی برو پشت فرمون. به صاحب ماشین گفتم بی بغل من بیش. تو همین جوری که داشتیم میرفتیم دیدم رنگش داره عوض میشه، وضعش داره تغییر میکنه. پیادش کردم، نشوندمش رو صندلی، یا آقای دیگر رو نشوندم پشت ماشین. ترافیکم بود، 2 ساعت بعدم خوابوندنش بیمارستان. بیمارستان گرونی هم بردنش، وضعش خوبه. بعد 2 روزم تو عکس برداری ها و معاینات دکتر گفت 2/3 ریه‌ت از جرم دود پر شده، امکان خالی کردنش نیست. شما 1/3 ریه‌ت کار میکنه، دلت میخواد تا 2-3 ماه دیگه بمیری سیگار رو ادامه بده؟ گفت نه دیگه سیگار نمی کشم. بهش گفتم من که 10 سال پیش بهت گفتم نکش، الانم که میگن 2/3 ریه‌ت مطلقا قابل علاج نیست، با 1/3 نفس میکشه، ولی کنار رخت خوابش دیگه هم سر کار نمیتونه بره. کنار رخت خوابش صبح زور شب یه دستگاه اکسیژن، تا میاد خفه بشه اونو بهش وصل میکنه. اینم کار خداست؟ این که دیگه کار خدا نیست. خیلی ها که آگاهی به مسائل الهی ندارن، نتیجه بد کارای خودشونو به عهده خدا میندازن، چون یه خود متدینن برای اینکه خودشونو آروم کنن. خدا خواست که 2/3 ریه ما بسته بشه. نه خدا نخواست. خدا که در قرآن گفت خبائث رو وارد بدن نکن، خدا که در قرآن گفت پرخوری نکن. آقا خدای دندونایی به ما داد، ما هنو 50 سالمون نشده، همه رو گفتن باید بکش و الا بیماری های مختلف میگه. ما حالا 30 سال 40 سال دیگه ممکنه زنده باشیم با دندون مصنوعی. خب میتونستی دندوناتو تا حالا نگه داری؟ هر شب مسواک میزنی؟ پیغمبر اکرم 1500 سال پیش فرموده اگر بر افراد امتم سخت نبود، مسواک کردن دهان و دندان و هر شب به اونها واجب میکرد. خب این دندونا رو خدا یه دفعه با آدم داده، تا 90 سالم باید کار بکن. ما بعضی از دوستانمون سر 30 سالگی کل دندوناشون رو کشیدن، عبس سیگار دادن به این لثه ها و به این دندونا و نابود کردن. خب بعضی از مشکلات و رنجها گردن خودتو. گاهی مردم من نمیشناسمشون میان میگن آقا ما وارد یه شغلی شدیم، حالا 80 میلیون کم آوردیم، وارد یه شغلی شدیم 200 میلیون کم آوردیم، خونه هم نمیریم چون دنبالمونن بیگیرنمون، زن و بچه‌مون رو نمیبینیم، خود چیکار کردی که 200 میلیون کم آورد؟ جناب عالی که وارد این رشته اقتصادی نبودی، جناب عالی که مردم رو کاملا نمیشناختی بهشون اطمینان کردی، جناب عالی که تحریما رو میدونستی و ضربه های اقتصادی اروپا و امریکا رو میدونستی، برای چی مشورت نکردی و وارد این کار شدی؟ این ضربه رو خدا زده به آدم؟ نه، خدا آدم به خودش زده. دیگر مشکلات هم از همین قبیله، یا اشتباهات، یا طمع، یا پرخوری، یا گناه. حالا روایت رو عنایت کنی، من لم یبدا کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله فهو ابتر. هر کار مهمی رو کسی شروع بکنه بدون بسم الله، این کار حاصل خوبی نخواهد داد یا حاصل نخواهد داد. ممکنه بعضیاتون بگین آقا ما تو خیلی کارا بسم الله گفتیم و ضررم کردیم. حق داریم، برای اینکه بسم الله رو درست نگفت. انسانی که میاد یه کاری رو شروع بکنه و میخواد به نام خدا شروع بکنه، به نام الله، به نام رحمان، به نام رحیم، یعنی من در شروع این کار الان در محضر پروردگارم، خدا تقلب رو حرام کرد، کلاهبرداری رو حرام کرد، خوردن مال مردم رو حرام کرد، ربا رو حرام کرد، قشه در معامله رو حرام کرد، خیانت رو حرام کرد. خب من وقتی توجه دقیقه به پروردگار تو بسم الله خالیش داشته باشم که الان در محضر پروردگارم، کاری رو که میخوام شروع بکنم کاری میکنم که کارم از همه آلودگی ها پاک باشه، وقتی نهال سالم، زمین سالم، آب خوب، نور خوب، خب البته نهال میوه میده. اگر همه امور کنار هم دیگه میزون باشه چه مرضی داره درخت میوه نده؟ ولی وقتی من یه نهالی رو بخرم 5000 تومن به منم میگه نهال فروش، میگه این نمونه نهاله، ببین این الان 5 سالشه 2000 تا گلابی میده، اما میبری، مواظب همه چیش باش. حالا من میام این نهال رو تو باغچه میکارم، کود نمیدم، آشغالا رو جمع نمی کنم، دارم هم میبینم حاج خانوم لباسا رو با تایت شسته تشت پر از آب کثیف و خالی میکنه پا درخت. خب برای چی این درخت میوه بده؟ برای چی رشد بکن؟ من اگر در شروع کارم خدا را حاضر بر خود بدانم، در برابر دید او کار و پاک شروع میکنم. وقتی میخوام نماز بخونم تو نمازم هم دارم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، پیغمبر میگه که کاری رو با بسم الله شروع بکنه نتیجه میده، مگه ریا نکنم؟ خب نتیجه نمازم میشه بهشت، معلومه. اما این بسم الله رو بگم ریام بکنم، خب بسم الله اثرشو نمیذاره، چون من عملی رو که با بسم الله شروع کردم نجسته، باطله. این نیست که هر کی هر کاری بکنه بسم الله بگه به نتیجه برسه، باید یه بسم الله یه درست آدم بگه. یه جوانی اومد پیش عیسی، یه چوب دستی هم ایه چوب خشکی تنه خشکی بریده بود، مثل یه عصای معمولی بود، مثل چوب چوپونا بود، خیلی همچین با یقین و با جدی بودن به عیسی گفت یک کاری کن، من این چوب رو الان بندازم رو زمین مثل زمان موسی اژدها بشه. عیسی ابن مریم بهش گفت 1000 ران چوب بیاری بندازی زمین، حالا به قول من مورچم نمیشه مرد حسابی، میخوای اژدها بشی؟ تو فکر میکنی اژدها شدن مال چوب بوده؟ اژدها شدن مال دست موسی بوده که وصل به قدرت خدا بوده، نه مال چوب. اگه میخوای چوبت اژدها بشه برو دست موسی رو بگیر بشه دست تو، با دست موسوی چوب اژدها میشه، نه با دست تو جوان بی سواد که هوس کردی چوب اژدها بشه. خب اژدها بشه که چی؟ ببینید آدم ممکنه بسم الله بگه ولی باز کار به نتیجه نرسه. اما واقعا وقتی من وارد یه کاری میشم، خودم رو در محضر پروردگار میبینم، خدا رو ناظر به کارم میبینم، میدونم هم خدا پاکه، کارمو پاک انجام میدم، هم با نیت پاک هم با پول پاک، این کار محصول دادنش قطعی و حتمی. من یه رفیق داشتم حمال بود، این خونه که میرفت بیرون با بسم الله میرفت بیرون، بارم که بهش میدادن با کولش بار میبرد، با بسم الله میبرد. حدود 80 سالش هم شده بود. باور بکنید من و قیافه حمالی می دیدم یاد حضرت مسیح می افتادم. اینقدر این قیافه الهی ملکوتی. شما جوونا فکر بکنید درآمد حمالی در 40 سال پیش چقدر بود؟ چقدر؟ دو سه سال یه بارم می اومد تا منبر من، تو مردمم نمی اومد بشینه. اگر هوا خوب بود تو حیات مسجد یه گوشه وای می ساد و گوش می داد. سال یه بارم نهار منو دعوت می کرد، می رفتم پیشش. چقدر بود درآمد حمالی؟ ولی اون برکتی که خدا در قرآن گفته من تو درآمد این حمال با چشمم دیدم. اولا با پول حمالیش زمستون، اون زمان که گاز نبود مردم کرسی میذاشتن، حداقل 30 تا خانواده رو با پول حمالیش خاک زغال 3 ماه زمستونشون رو میداد. یک، با پول حمالیش دو بار پیاده رفت مکه، هیچکی هم کاریش نداشت، گذرنامه هم نداشت، قشنگ میرفت وارد عربستان میشد، حجش رو انجام میداد برمیگشت. سه بار پیاده با پول حمالی رفت کربلا بی گذرنامه. سالی یه بارم تو همین ایام تیر و مرداد از تهرون پیاده می اومد مشهد زیارت می کرد، 4-5 رو می مون، پیاده هم بر می گشت، بازم پول اضافه می اومد، سهم امامشو می داد، اضافه پولم باز می داد به 4 تا خانواده مستحب. یه بارم پیاده از کربلا میره اردن، از اردن میره فلسطین، از فلسطین میره خلیل، اونجایی که قبر ابراهیم، اسرائیلی ها میگیرنش در جا میبرنش دادگاه، قاضی دادگاه به مامورا میگه اینو ببرید سر مرز اردن، وایسین بره تو اردن، برگردین از اینا نیارین پیش ما، این مسیحه، شما عیسی رو چرا گرفتین و بردین اینجا؟ اینا رو همه رو بعد سفرش مرو من تعریف میکرد و میخندی، به دنیا میخند. حالا یک مش تریلیاردرم در ایران هستن یه ساعت خوش ندارن، راحت نیست، سالم نیست، زن و بچه های خوبی نداره، گرفتاری های سختی داره. یک کسی با دوستانش اومده بود پیش من، من از طریق دوستانش که یکشون با من رفیق بود شناختمش، 80 سالش هم هست. به دوستانم گفتم پول و پلهی هم داره، گفتن تا دلت بخواد. گفتم چند سالشم؟ 80. با این پولای سنگین کاری هم کرده برای خودش؟ نه. بهش گفتیم بیه درمونگا به سازه، مدرسه به سازه، مسجد یه جایی که مسجد نداره. هی جواب میده فکرشو بکنم میگم. همین دو شب پیشه که از رفقامو دیدم گودم اون رفیقتون زنده است؟ گودم بله. از خونه میاد بیرون کم با پولاش شکار کرد؟ گفت پولاش هم دو تا بچه داره، دو تا پسر داره، میان بهش میگن 30 میلیون بده، 40 میلیون بده، بخواد بگه نه کارتو کشیدم، 40 میلیون میده میرن تا تریاک ناب خالص افغانی میگیرن دود میکنن تموم که میشه دوباره میان پنجا بده. ببین چه زندگی خود، تو حمالی کردی جون کندی این پولا رو در آوردی، قیامت هم باید ببرن دادگاه که با پول تو دو نفر نشستن مواد کشیدن. خب این پولو به اینا نمیدادی، میذاشتی میمردن این بی تربیت های بی دین. پول منو برای چی به این تریاکی ها دادی؟ پول کمال تو نبوده، این روزی بوده من به تو دادم، روزی منو چرا بردی اون بر؟ اما یه انسانی که وارد به بسم الله گفتنه، یعنی به وسین و میم و نمیاره رو زبونش بغلتونه، نه، توجه به پروردگار داره، خدا رو ناظر و حاضر میبینه، در ضمن این که خدا رو حاضر و ناظر میبینه اسم مبارکش هم به زبان جاری میکنه، حمالی میکنه، با پولش مکه میره، کربلا میره، مشهد میره، خونه های سردم گرم میکنه. این حرف پیغمبر، کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. پس اگه یه نفر اومد بهتون گفت این آخونده درست نمیگن، ما تو کارمون بسم الله گفتیم، نه اینکه نتیجه نداد، ضررم کردیم، حرفای امروز رو بهشون بگیم که بسم الله تو قلابی بوده، دروغ بوده، نهال کار در بسم الله دروغ محصول نمیده. تو اگه خدا رو حاضر میدیدی، اگه خدا رو ناظر میدیدی، اگه خدا رو مراقب خود میدیدی، کار پاک در محضر خدای پاک انجام میدادی، به نتیجه هم میرسی. یه نمونه به نتیجه رسیدن کارم همین حمال رفیق ما که حالا از دنیا رفته، سوادم نداشت، اما خیلی چیزا که من یاد گرفتم از او یاد گرفتم. سواد خوندن و نوشتن نداشت، نور داشت، با نورش میدید برام میگفت. خیلی کارا رو در جوانی من اون به من راه نمایی کرد. خدایا من در محضر حضرت رضا میگم، سال 44-45 بعضی از حوادثی که بعدن اتفاق افتاد بعد انقلاب او برای من گفت، گفت منتظر باش این حادثه ها در آینده اتفاق خواهد افتاد. نور داشت، زمان رو میشکافت، تو اون نور میدید، میگفت و با کسی هم ارتباطی نداشت، اهل خودنمایی نبود که بله ببین من دارم میگم فردا چه خواهد شد، اصلا تو این حالات نبود، یه حال الهی داشت. ولی به من تنها میگفت اون چیزایی که میگفت، کسی دیگه نبود، تک برای من گفت. یه من فکر میکنم اگه یکی دیگه هم میومد سکوت میکرد، هیچی نمیگفت. من خیلی رفیق داشتم در حال گفتن یه سلسله حقایق با من بودن، تا یکی میومد تو 100% حرفو عوض میکردن، به من میگوند خب درست به کجا رسیده، خوبه، استادات قوم خوبن، حالا یه چیزی دیگه داشت میگفت، منو داشت ربط به یه واقعیات دیگه میداد. تا میدید یکی اومده حس میکرد این نامحرم، میفهمید نامحرم میباد، حرف و عوض میکرد. این یه روایت. و اما روایت دوم راجع به بسم الله، اینم خیلی روایت باحالی. امام صادق میفرماید کسی قیامت وقتی از قبر زنده درش میارن وارد محشرش میکنن، این در قرآنه که خدا به هر انسانی میگه اقرأ کتابک، پرونده تو خودت بخون. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، بسته که حسابرس پروندت خودت باش، برس به حساب خودت، خودت برس. امام ششم میفرماد مؤمنی وارد محشرش میکنه، بهش میگن پروندت رو بخون. این تو دنیا عادت داشته هر کاری میخواسته بکنه میگوده بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم درست دار. تا پروردگار میگه اقرأ کتابک، طبق عادت دنیاش اول شروع پرونده خونی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، پرونده رو میخونه، میبینه نماز داره، روزه داره، کربلا داره، مشهد داره، صله رحم داره، کار خیر داره. اما تو دنیا گاهی دروغ گفته، ننوشت، غیبت کرده، ننوشت، خدایی نکرده به نامحرم نگاه کرده، زودم برگشته، ننوشتم. میبینه گناهانی که داشته هیچ جای پرونده ثبت نشد. به پروردگار میگه من با این پرونده واقعا پرونده خودمه. خطاب میرسه بعد پرونده خودت، میگه یعنی خدایا من تو دنیا هیچ گناهی نکردم یا ملائکه نویسنده اعمال یادشون رفته گناهانی منو بنویسن؟ من آدم متکبری نیستم، دروغگو هم نیستم، من گناه کردم، گناهانم کو. خطاب میرسه تو اول خوندن پروندت مگه نخوندی من رحمان و رحیمم؟ میگه چرا؟ میگه همین که نام منو به رحمانیت و رحیمیت بردی گناهان تو پاک کرده. اینم یه اثر بسم الله در قیامت. یعنی بسم الله یه آیه یه که هم تو دنیا برای ما آثار پربرکتی داره و هم در آخرت برای ما آثار پربرکتی داره. خب یه دونه بسم الله براتون بگم که از زمان آدم تا حالا در اون وضع خاص هیچکی نگفته. این بسم الله فقط منحصر به اون یه نفر، هیچ پیغمبر و امامی در چنان وضعی قرار نگرفت که بسم الله بگه، هیچ پیغمبر و امام. اما چه بسم الله، خیلی من طاقت شرح مصائب کربلا رو ندارم، گاهی میمونم نمیتونم ادامه بدم که دعا میکنم. این بسم الله کی گفته شد؟ وقتی که دید با دست خون پیشانی رو نمیتونه بگیره، میریزه. دامن پیراهنش رو روی اسب جمع کرد و اوورد بالا که خونها رو پاک بکنه. سینه مبارکش روبروی لشگر قرار گرفت. این آخرین تیری بود که هرمله زد. با تیر قلب ابی عبدالله رو هدف گرفت. نمیدونم چه تیری بود، تیر شکافت سینه رو، رد شد به اندازه نصف وجب از پشت سر بیرون اومد. فعالیت کرد تیر رو از جلوی بیرون بکشه، در نیمد. روی زین خم شد. سخت آدم دستشو ببره پشتش، اونم یه انسانی که بدن پر زخم، تشنه است، گرسنه است، 72 داغ دیده، خیلی اصلا شونه آدم درد میاد وقتی میخواد دستو بپیچونه طرف پشت بدن. بالاخره نمیدونم تونست تیر رو از پشت بگیره دراره. وقتی تیر رو در آورد دید دیگه تحمل ادامه سواری رو نداره، داره میفته. زل جناح سری اومد توی گودال، دوتا دستشو کشید جلو، دوتا پاشو کشید عقب که فاصله ابی عبدالله رو با زمین کم کنه. وقتی میخواست بیفته افتادنشو با بسم الله شروع کرد. بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. حواظ باد مخالف چو تیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. نه ذوالجناح دیگر تا به استقامت داد، نه سید و شهدا طاقت سواری داد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا واشف مرضانا واغفر لموتانا اید وانصر امام زماننا.